بسم الله الرحمن الرحيم. خاطرات دوران نهضت و انقلاب غالبا حوادث پرمعنا و خط دهنده ای هستند که جهت مسیر و حرکت نهضت و انقلاب رو به ما و به آیندگان نشان می دهند. علت این هم که شما ملاحظه می کنید که برخی از خاطرات دوران نهضت و دوران انقلاب ماندگارتر و پررنگتر و پرجاذبه‌تر و در ذهن‌ها و چشم‌ها شیرین‌ترند همین است. علت این است که برخی از خاطره ها از جهت ارائه خط کلی نهضت اسلامی و انقلاب پیروز اسلامی زباندارتر و رساترند، اینها بیشتر میمانند، بیشتر دلها رو به خود جذب میکنند. خاطره مربوط به 13 آبان از این قبیل خاطره هاست و من مایل هستم که درباره این مسئله قدری به عمق تفکر اسلامی و قرآنی توجه کنیم، شعار رو با مبنای فکری اون تطبیق بدهیم و با توجه به عمق این مبنا قدر شعار رو بیشتر بدانیم و سمت حرکت در انقلاب رو به وسیله اون با دقت مراقبت کنیم، چون یکی از چیزهایی که همه مخصوصا شما جوانها باید به اون توجه داشته باشید همین سمتگیری انقلاب و خط مستقیم انقلابه. این رو باید حفظ کرد، باید با دقت و مراقبت به اون توجه کرد که اگر این بود هیچ خطری ما رو تهدید نخواهد کرد، انقلاب رو چیزی تهدید نمی کنه. در 13 آبان همونطور که همه می دانید و اشاره فرمودند 3 خاطره است و هر 3 در رابطه با آمریکاست. 2 خاطره مربوط است به ضربه‌ای که آمریکا به ما زد، 1 خاطره مربوط است به سیلی که ملت ما به آمریکا زد. خاطره تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اولین خاطره مربوط به اون روز است، چون قضیه کاپتولاسیون بود، یعنی حاکمیت قضایی دولت آمریکا در سایه حکومت دست نشانده آمریکا در کشور ایران داشت استقرار پیدا می کرد. همون چیزی که بعد عرض خواهم کرد، اصلا معنای استکبار و لازمه استکبار همینجور چیزهاست. مشخصه مستکبر همینه. امام در مقابل این حادثه موضع سختی گرفتند و بیانات امام پخش شد در سرتاسر کشور و دستگاه وابسته با آمریکا احساس خطر کرد و با همون تشخیص غلطی که معمولا دارند اصحاب شیاطین که خیال میکنند فشار روی شخص، اولا فشار خیال میکنند مقاومت ها رو کم میکنه، غافل از اینکه در مؤمنین و بر مؤمنین فشار استقامت ها رو زیادتر میکند. ثانیاً تصور میکنند که شخص را باید از میان بردارند، غافل از اینکه جریان الهی است. امام رو تبعید کردند و همون تبعید بود که تا هنگام بازگشت اون بزرگوار در 12 بهمن ادامه پیدا کرد. خاطره دوم خاطره دانش آموزان شهید است که در ادامه همون نهضتی که 14 سال قبل از او خیال کرده بودند با تبعید امام از بین خواهد رفت و روز به روز قوی تر شده بود و آفاق جامعه رو فرا گرفته بود و مرد و زن و پیر و جوان و نوجوان رو به صحنه کشنده بود، دانش آموزان ما آمدند در خیابانها و مزدوران آمریکایی که یقیناً جنایات شاه و دستگاهش رو ما به حساب آمریکا میگذاریم، این عزیزان رو شهید کردند. این هم ضربه دومی بود که در این روز آمریکایی‌ها به ما ملت ایران زدن. حادثه سوم باز نتیجه طبیعی همین جریان است، یعنی نهضت اول اونقدر غریب است که میتوانند رهبر اون رو از داخل خانه بربایند و تبعید کنند. با گذشت 13-14 سال اونقدر پرحجم و پرکیفیت میشود که جوانان و نوجوانان دانش آموز را هم به خیابان‌ها می‌کشه و بلافاصله بعد از اون پیروزی نهضت و پیروزی انقلاب است و تشکیل نظامی بر مبنای انقلاب و از اینجا به بعد نوبت تهاجم ابتدایی سربازان و فرزندان کتک خورده همین انقلابه که این یک امر طبیعی است و اشتباه رو اون کسانی کردند که حمله انقلاب به آمریکا و بغض فرزندان انقلاب نسبت به آمریکا رو یک چیز عجیب دانستند. این طبیعی ترین حادثه ای بود که در کشور ما باید انجام می گرفت. عکس العمل انقلابیون نسبت به آمریکا که ضامن همه فجایع 2-3 دهه اخیر قبل از انقلاب بوده است، همین است که ملت انقلابی وقتی توانست، وقتی قدرت پیدا کرد، هر جوری که میتوانه نفرت خودش رو نسبت به مستکبرین و زورگوها و قلدرها و متجاوزین نشان بده. حادثه سوم اتفاق افتاد در همین روز. اینجا دیگه مسئله به عکس شد، یعنی جوانان ما، دانشجویان مسلمان پیرو و خط امام، این همون اسمیست که خود اونها این اسم رو انتخاب کردند و گویا بود این اسم جهت رو روشن میکرد، حمله کردند به سفارت آمریکا و اون حادثه عجیب تاریخی اتفاق افتاد. مسئله سفارت و اعضای سفارت و این مسائل نبود، مسئله این بود که امپراتوری عظیم زر و زور و تزویر در دنیای معاصر که تمام ملت‌ها رو در مواجهه با قدرت استکباری خود تحقیر می‌کنه، رهبران ملت‌ها رو تحقیر می‌کنه، دولت‌های برخواسته از ملت‌ها رو به چیزی نمی‌انگاره و هر وقت اراده بکند اون دولت‌ها رو بر می‌داره یا به اونها تهاجم می‌کنه، این امپراتوری با این عرض و طول تحقیر بشه یک جا. این مسئله اساسی این بود، یعنی نشون داده بشود به دنیا که زور زورگویان یک چیز مطلق نیست، اراده مستکبران امر غالب بر فطرت جهان نیست، این اشتباهی است که اونها خواستند در ذهن مردم واقع بشه، این واقعیت نیست. تحقیر شدند، این تحقیر هنوز هم غبار ملالتش رو از چهره سردمداران مستکبر آمریکا نزدوده و در آینده هم نخواهد زدود. این سه تا حادثه است و هر سه حادثه پرمعناست. هم حادثه اول اگر تأمل کنید همونطور که اشاره شد حادثه بسیار پرمعنایی است، هم حادثه دوم بسیار پرمعناست به خصوص در مقایسه با حادثه اول، و هم حادثه سوم که کاملا روشنه. اون نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، دو مطلب رو من مایلم بگم. یک مطلب، مطلب کوتاهی است که اول عرض میکنم و اون این است که از اوائل پیروزی انقلاب عادت شد برای یک جمعی که از صحنه‌های اصلی انقلاب جدا بودند و روح حقیقی انقلاب رو درک نکرده بودند، برای اینها عادت شد که تکرار کنند، بگن، بنویسن که اگر ما با آمریکا مواجهه نمی کردیم از اول انقلاب، این همه خطر و زحمت از طرف آمریکا برای انقلاب و ملت ما پیش نمی آمد. در طول این چند سال مکرر کسانی این حرف رو تکرار کردن. ممکنه پشت سر این گویندگان دستهای تبلیغاتچی‌های خود آمریکایی و غربی قرار داشته باشند، من کاری ندارم به این قسمت و به این بعد قضیه. خود حرف حرفیست غلط و ساده لوحانه اگر مغرضانه نباشه. مسئله این نیست که ملت ایران آیا حق داشت به آمریکا تعرض بکند یا نه، و اگر حق داشت یا حق نداشت، آیا مقتضای عقل و حکمت این بود که به آمریکا تعرض بکند یا نه. اصلا این نیست قضیه در مورد برخورد استکبار جهانی با انقلاب ها، به خصوص با انقلابی با مایه اسلامی و جوهر اسلامی. مسئله رو جور دیگری باید مطرح کرد و مورد توجه قرار داد. مسئله این است که انقلابی با جوهر فکری اسلام ممکن نیست از تعرض آمریکا و امثال آمریکا خود رو برکنار بدانه. استکبار جهانی ننشسته است اونجا بر روی تخت فرعونی امپراتوری زر و زور که تماشا کنه و بی تفاوت بمانه تا در میان ملت‌ها فکرهایی و اندیشه‌هایی رشد کند که پایه این اندیشه‌ها عبارت است از واژگون کردن تخت استکبار. معلومه که بی تفاوت نمی‌مونن، معلومه که استکبار با دستگاه‌های اطلاعاتی و ایدئولوژی‌های مخصوص خود کاملا تشخیص میده که کجا، کدام فکر، کدام ملت و کدام شخص حتی برای او تهدید است و سعی میکنه با تمام قوا که این تهدید رو از خودش رفع کنه. شخصیت ها رو حتی ترور میکنن، ملت ها رو حتی قبل از آنی که نهضتشون به ثمر برسد زیر فشارهای وحشیانه قرار میدن، اونجایی که احساس خطر میکنن. اون وقت یک انقلابی علارغم اونها رشد کرده، پیروز شده، دولتی تشکیل داده، ملتی تشکیل داده، شعاری در دنیا مطرح کرده و همه تهدید نسبت به عرش قدرت استکبار. فکر میکنید استکبار نسبت به یک چنین انقلابی و دولتی و ملتی آرام و نجیب بی تفاوت یک گوشه خواهد نشست؟ با همه وجود استکبار کمر بست به مقابله با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. اگر انقلاب اسلامی به فرض محال که چنین چیزی ممکن نبود، به فرض محال اگر انقلاب اسلامی متعرض آمریکا هم نمی‌شد، اونقدر فشار و حیله و خدعه از طرف استکبار و آمریکا علیه این انقلاب و نظام انجام می‌گرفت تا یا منحرفش کنن یا به کلی نابودش کنن. نه نه، چه تکبیری؟ این روش آمریکاست، روش استکبار در مقابل انقلاب اسلامی. و انقلاب اسلامی با جوهر و طبیعت خود، ماهیت اسلامی خود، اقتضا داره این خصومت رو و دشمنی رو از طرف استکبار. حالا این مطلب اولی بود که خواستم عرض کنم. و اما استکبار چیست؟ اون نکته‌ای که جوانها باید به اون توجه کنن اینه: ما چرا با فلان دولت یا فلان رژیم مخالفیم؟ آیا این درست است که کسی تصور کنه که ما موضع گیریمون در مقابل قدرت‌های استکباری عالم یک موضع گیری موسمی یا مصلحتی یا تاکتیکی است یا نه؟ این تصور غلطی است. معنای استکبار و مفهوم استکبار که یک مفهوم قرآنی است، چیزی نیست که در فرهنگ انقلاب ما بی خود و بی دلیل به وجود آمده باشه. مفهوم استکبار اقتضا میکنه مقابله با استکبار رو از سوی مسلمین و مؤمنین و نظام و انقلاب اسلامی، نه به صورت مصلحتی، نه به صورت موسمی، نه به صورت تاکتیکی، بلکه به صورت همیشگی. ذات انقلاب اینه و تا انقلاب هست چنین چیزی هست. استکبار اصلا مفهومش در قرآن همینه که یک عنصری، یک شخصی، یک جمعی، یک جناحی خود را از حق بالاتر به حساب بیاورد و زیر بار حق نرود و خود را و قدرت خود را ملاک حق قرار بدهد. این استکبار. اولین مستکبر در تاریخی که قرآن برای ما ترسیم می کند ابلیس است، شیطان اول. ابا و استکبر، او اولین مستکبر. ممکن نیست فرض کنیم که یک مسلمان، یک مؤمن، یک موحد حتی یک روز یا یک لحظه از دشمنی با ابلیس و شیطان منصرف بشه. اصلا خط اسلام یعنی خط ضد ابلیس و شیطان. در طول دعوت نبوت ها و پیغمبران، مستکبرین اون کسانی بودند که دعوت الهی را و توحید را قبول نکردند و با اون مقابله کردند و زور گفتند. و قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. وقتی پیغمبر سخن حق میگوید و مردم رو به حق دعوت میکنه، مستکبرا میگن اگر زیاد حرف بزنی ما تو رو خارج اخراج میکنیم، بیرون میکنیم. لحن زورگویانه در مقابل داعی به حق، این معنای استکبار، این تصویر روشن استکبار. این در دنیای امروز همون نظام سلطه است، در محیط سیاسی دنیا همون روح ابرقدرتی است و هر چیزی که به سمت ابرقدرتی کشش داشته باشه و تمایل پیدا بکنه، یعنی قدرت هایی که هنوز ابرقدرت هم نیستن اما خودشون رو نیمه ابرقدرت می دانند، اونها هم در برخوردشون همین جورن. و امروز دنیای بشر، محیط زندگی بشر متاسفانه سرشار است از تصرفات و عملکرد گروه های استکبار در سراسر دنیا، در رأسشون البته آمریکاست. اینی که یک دولتی به خود حق میدهد که در اون سر دنیا منافع خودش رو علی رغم منافع ملت های منطقه تأمین بکنه، این هم روح استکبار، این چیز دیگری نیست. اینی که یک دولتی به خود حق میدهد که اگر دولتی مخالف او بود صریحا علنا بدون خجالت بگه من او رو برمیاندازم، این روح استکباره. همین چیزی که از آمریکا سر میزنه نسبت به بسیاری از دولت‌های آمریکای لاتین به خصوص و بعضی جاهای دیگر دنیا، میگه این دولت رو من باید سرنگون کنم. چرا؟ جوابی نداره، چون منافع من در خطر است، چون منفعت من با اون دولت بیشتر تأمین میشه، شما امروز نگاه کنید در صحنه سیاسی دنیا از این قبیل چیزها زیاد مشاهده میکنید. اینی که قدرت ها بیان یک کشوری را قرق کنند، یک ملتی را از خانه خودشون بیرون کنند، یک دولت دیگری و ملت دیگری رو به زور منعقد کنند و تشکیل بدن و جای اونها بنشانن، این همین حرکت استکباری است. حادثه‌ای که در فلسطین پیش آمد، قدرت‌های زورگوی دنیا دست به دست هم دادن، یک ملت رو از خانه خودش به کلی آواره کردن. این چیز خیلی بزرگ و عجیبی است. دنیا امروز عادت کرده به این، یک ملت رو بیان از تو کشورشون اخراج کنن، به زور از جاهای مختلف دنیا آدمهایی رو بیارن اینجا بنشونن، یک ملت دروغین و مصنوعی به وجود بیارن، یک دولتی هم در رأسش بگذارن فقط برای اینکه منافع قدرت‌های بزرگ توی این منطقه عربی حساس باید تأمین بشه. این همون استکبار. اینی که شما امروز مشاهده می‌کنید آمریکایی‌ها با خونسردی تمام از کشتار هزاران انسان حرف می‌زنن، در هیروشیما یه وقتی بمبی منفجر کردن هزارها انسان رو کشتن، امروز خیلی عادی میگن این مصلحت بود، اینو ما لازم دونستیم. این همون روح استکبار. از حوادثی که همه جنایت باره با کمال خونسردی حرف میزنن، هواپیمایی رو با سرنشینانش ساقط میکنن، بعد وقتی اعتراض میشه میگن بله قضیه بود تمام شد، صحبتشو نکنیم. به طور طبیعی برای اونها آدمکشی، جنایت یک امر معمولی است، اونجایی که پای منافع خودشون در میان باشه. اما برای خودشون فرضاً یک شهروند اونها در یک گوشه از دنیا یک غلطی کرده، چند نفر از رنج و ناراحتی بلایی سر او آوردن یا حادثه‌ای برای او پیش آوردن، دنیا رو پر میکنن از جنجال. یعنی برای خودشون یک حقی در زندگی، در حیات قائلن که برای هیچ یک از افراد بشر این حق قائل نیستن. این همون روح استکبار. این اون چیزیست که در نظام سلطه کنونی دنیا وجود داره و ما در دنیا اعلام کردیم که انقلاب اسلامی با نظام سلطه مخالفه. نظام سلطه یعنی این که دولت‌هایی، قدرت‌هایی زور بگویند و ملت‌هایی، گروه‌هایی، کشورهایی، دولت‌هایی اون زور رو قبول کنند. طرفین طرفین نظام سلطن و ما نظام سلطه رو رد کردیم و رد می‌کنیم و باش مبارزه می‌کنیم و طرفین رو مقصر می‌دونیم، نه فقط سلطه‌گر را بلکه حتی سلطه‌پذیر را، هر دو مقصرن. استکبار یعنی امروز شما در کل نظام غربی که نگاه کنید از این خصوصیت استکبار و سلطه نشانه هایی مشاهده می کنید. البته هیچ کس در دنیا، هیچ دولتی پرروتر و وقیح‌تر از رژیم آمریکا سلطه و استکبار رو آشکار نمیکنه، این معلوم. اما مخصوص آمریکا هم نیست، در کل نظام های غربی و اون کسانی که تابع اونها هستند، در اون بخشی که تابع اونها هستند، خصوصیات سلطه خودش رو نشان میده. این دولت های ارتجاعی، این دولت های وابسته و بیشتر از اونها نظام‌هایی که برای خودشون قدرتی هستن، اگرچه دنیا اونها رو به عنوان ابرقدرت و قدرت‌های جدی و بزرگ نپذیرفته. همین جنجال مربوط به حجاب رو شما در اروپا مشاهده کنید. این روح سلطه است، این روح استکباره. علی‌رغم شعارهای آزادی که میدهند، شما ملاحظه میکنید که یک گرایش کوچک، یک مظهر محدود از تفکر غیر خودشون و ضد خودشون رو به هیچ وجه تحمل نمیکنه. این همون روح استکباره، همون لنخرجنک یا شعیبه که چون برخلاف نظر ما حرف میزنی اصلا تحملت نمیکنیم. این فشاری که روی ملت لبنان برای تحمیل نظام فرقه‌ای و فرقه‌گرایی و تحمیل اقلیت بر اکثریت وارد آورده میشه که برخلاف همه ادعاهای دموکراسی است از سوی کسانی که مدعی دموکراسی هستند در دنیا، این یکی از اون نشانه های سلطه است در دنیا، یکی از اون خصوصیات استکبار. اینی که مشاهده می کنید که تبلیغات علیه گروه های مبارز و مسلمان و مخلص در سرتاسر دنیا غالبا تبلیغات طرفدار استکبار هست و انسان های فداکاری رو که برای نجات خودشون از شرایط بد زندگی دست از جان شستن به شکل تروریست معرفی میکنن، این از همون خصوصیات استکبار. فرعون مستکبر که یکی از کسانی که در قرآن راجع به او کلمه استکبار و مستکبر به کار رفته، شخص فرعونه. او درباره موسی از همین جور حرفا میزد. ببینید این قضیه، مسئله استکبار یک مسئله قرآنی است و ما با همه این جلوه هایی که گفتم مخالفیم. مبارزه ملت ایران یک مبارزه شعاری، یک مبارزه احساساتی، یک مبارزه موسمی و تاکتیکی نیست، یک مبارزه قرآنی است، یک مبارزه عمیق است، دارای ریشه مکتبی است. با همه مظاهر استکبار ما در دنیا برخورد میکنیم. با آمریکا چرا بیشتر از دیگر دولت‌ها و مستکبرین عالم برخورد میکنیم؟ چون بیشتر از همه مستکبره، چون جاهلانه تر و غرور آمیزتر از همه استکبار رو به کار میبره نسبت به همه ملت‌هایی که با او روبرو هستن و بیش از همه نسبت به ملت ما. اصلا مسئله اینه، تحلیل مبارزه ملت ایران اینجوری است. البته تحلیلگران غالبا وابسته به محافل سیاسی جهتدار صادقانه تحلیل نمی کنن قضایای ایران رو، مغرضانه تحلیل می کنن. اینی که در ایران دو جناحن، یک جناح اینجور میگه یک جناح اونجور میگه، دارن مقدمات فراهم میکنن تا با فلان و بهمان کنار بیان، اینا تحلیل های دشمنان ماست، اینا تحلیل های بیگانه از واقعیته. در ایران هر کسی که به انقلاب اسلامی و به اسلام و به پایه های اسلامی این انقلاب اعتقاد دارد، به مبارزه همیشگی با پرچمداران قدرت استکباری که در رأس آنها امروز در دنیا آمریکاست همچنین اعتقاد داره.
مرد بر امریکا، مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل، مرد بر آمریکا، مرد بر
البته بوق تبلیغات دست دشمنان ماست. اونها روش‌های تبلیغاتی رو هم خیلی خوب بلدند، پول‌های زیادی خرج یاد گرفتن تبلیغات کردند، خیلی خوب میتونن یک ملتی رو به خشونت، به وحشیگری، به آداب ندانی، به ماجراجویی متهم کنند فقط به دلیل اینکه نسبت به حق خود پافشاری کرده، حق انسانی خود، و نسبت به متعرضان و متجاوزان به حقوق انسانی تعرض کرده، کما اینکه از این کارا نسبت به ملت ما در این چند سال کردن. ما که اینجا نشستیم نباید تحت تأثیر اون تبلیغات قرار بگیریم. در داخل کشور انقلابی و ایران اسلامی چرا باید کسی تصور کنه که فریاد و خروش علیه آمریکا یک عمل خشونت آمیز و ماجراجویانه است؟ این تبلیغ اونهاست. چه ماجراجویی؟ ماجراجویی رو اون دزدی میکنه که وارد حریم خانه شما میشه، نه شما که او رو از خانه بیرون میکنید یا علیه او شکوه میکنید یا سر او داد میکشید یا نقل مظلومیت خودتون اینجا اونجا میبرید. خشونت رو اون کسی میکنه که براش جان صدها و هزارها انسان انقلابی از هر کشوری، از جمله از کشور ما و ملت ما، هیچ ارزشی نداره. نه ما که نسبت به روش خشونت و وحشیگری دشمنان و اینجور قدرت ها فریاد میکشیم، نه اون بیچاره هایی که زیر فشار نیروهای آمریکایی و مزدوران سیاسی و نظامی آمریکایی به یک عمل انتحاری دست میزنن تا وجود خودشون و حضور خودشون و بغض خودشون رو نشان بدن در لبنان و امثال لبنان. چه خشونتی! بله، تبلیغات جهانی این رو به عنوان خشونت و ماجراجویی و از آداب دور بودن و از این چیزها وانمود میکنه رفتار خودشون رو. نه، ما باید توجه داشته باشیم. خب حالا این در این زمین یه جمله به شما دانشجویان عرض بکنم و دانش آموزان. شما جوانها پایه‌های اصلی انقلابید برای نسل آینده و دوره بعد. امروز هم شما در انقلاب تأثیر زیادی دارید چون جوانید. امروز هم شما در جبهه سیاسی، در جبهه نظامی، در جبهه سازندگی، هر جا بتوانید حضور داشته باشید، عنصر فعال انقلابید. اما فردا پایه‌های انقلاب شما هستید. امروز عناصر مؤثرید، فردا ستونهای انقلاب هستید. توجه کنید انقلاب رو با ریشه هاش، با مبانی فکری و منطقیش به درستی بشناسید. نسل جوان ملت ایران امروز که 10 سال 11 سال از اون روزهای خونین میگذرد، حق نداره اون روزها و روزهای سیاه قبل از اون رو از یاد ببره. نسل جوان باید پیشرو باشه در حرکت عظیم ملت ایران، به خصوص نسل جوان دانشجو. بی تفاوتی، خونسردی برای نسل جوان جایز نیست. اون جوانی که حوادث کشور و سرنوشت کشور و خصومت هایی که در دنیا سازماندهی می شود نسبت به کشورش رو نبینه و نسبت به اونها نجوشه و نخروشه، اون جوان لایق این نیست که نام جوان شهروند یک ملت انقلابی رو رو خودش بگذاره. روح جوان اون روح پرتفشی است که در سختی ها به داد کشورها و ملت ها رسیدند و اونها رو نجات دادند. جوان نسل امروز شانس آورده در دورانی مثل دوران سیاه خفقان و اختناق دوران رضاخانی و محمد رضا شاهی نبوده. اون جوانهایی که اون روزها بودند، اون سختی هایی که اونها تحمل کردند، باید هیچ وقت از یاد جوان امروز نره. البته مخصوص ملت ما هم نبود، ملت های دیگه هم جوانهاشون، نوجوانهاشون در دوران اشغال کشورها، در دوران اختناق کشورها حاکم بر ملتها فداکاری ها کردند. امروز شما وظیفه دارید انقلاب رو با همه وجودتان تا اعماق جانتان نفوذ بدید و رسوخ بدید و مفهوم انقلاب را و مبانی فکری اون رو از بن دندان درک کنید، اون رو در خود ذخیره کنید برای هنگامی که این ملت به او احتیاج داره و او در دو صحنه است. یک صحنه، صحنه تهدیدی که انقلاب بشه، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ سیاسی، که باید اون ذخیره رو به کار ببندید برای دفاع از کشورتون و انقلابتون به هر جوری که زمان و موقعیت اقتضا کنه. و صحنه دوم صحنه سازندگی است. بهترین سازندگان، سازندگان انقلابی هستند. بهترین پدید آورندگان دنیای آباد باب انقلاب اون کسانی هستند که از انقلاب جوشیدند و انقلاب در جان اونها رسوخ کرده. شما جوان برای این دو صحنه خودتون رو هر لحظه باید آماده داشته باشید. من به عنوان آدمی که جریانها رو میشناسه، جریانهای جهانی رو، جریانهای پشت پرده رو، توطئه‌های دشمن رو و از اول انقلاب با اونها سر و کار داشته، به شما عرض میکنم جوانان عزیز، دشمن روی شما سرمایه گذاری های زیادی میکنه، حواستون جمع باشه. عده‌ای رو به بی‌تفاوتی کشوندن، عده‌ای رو دل سرد و مأیوس کردن که یأس بزرگترین آفت جوانه. و متاسفانه جوانها باید بدونن یأس به روح جوان زودتر راه پیدا میکنه، همچنانی که امید. خودتون رو مسئولیت بدید در مقابل یأسی که دشمن میخواد تلقین کنه و تزریق کنه به جوانها. بعضی رو با گرایش دادن به فساد، انواع فسادها، جوانی که مظهر طهارت و صفا و پاکی است، او رو بکشونن به فساد و بی‌صفایی و ناپاکی، هر جورش فرقی نمی‌کنه.